أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. نتيجة مباحثی که تا اینجا در مورد اعتبار رجولیت در مرجع تقلید و مفتی مطرح کردیم این شد که در مقابل اطلاقات و ادله لفظیه جواز تقلید و سیره عقلاییه مقید و رادعی وجود ندارد تا ما بخواهیم به وسیله اونها اون اطلاقات را مقید کنیم یا رادعی در برابر سیره عقلاییه قرار بدیم و در نتیجه بگیم پس زن نمیتونه مرجع تقلید بشه. سه دلیلی هم که قائلین به اعتبار رجولیت در مرجع تقلید و مفتی مبنی بر تقیید اطلاقات و رد سیره عقلایی بیان کردن پاسخ داده شد و مشخص گردید که اینها هم نمیتونن مقید و رادع سیره محسوب شوند، نه روایات و نه عرض بودور شما اولویت و نه مذاق شارع. لذا تا اینجا دلیل محکمی بر اعتبار رجولیت در مفتی پیدا نکردید. اگه دارید بسم الله عرض کنید. اتفاقا بعضی ها شاهد و مؤیدی از روایات بر عدم اعتبار رجولیت آوردن، از جمله صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. این روایت در وسائل ابواب اقسام الحج باب 17 حدیث 1 اینجاست. حواسد آقای کاویانی روایت، یه روایت طولانیه که سندش هم سند خوبیست، صحیح هست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قلت له ان معنا سبیا مولودا. راوی میگوید من به امام صادق علیه السلام عرض کردم همراه ما یه بچه ایست که تازه متولد شده. اینها ظاهرن عازم برای اعمال حج تمتع بودن و از مدینه که میخواستن برن علیه السلام میخواستن در مسجد شجر محرم بشن، در میقات میخواستن محرم بشن و برن برای اعمال حج. یه بچه تازه به دنیا آمده ای همراه اینها بود. اینا در مورد این بچه میمونن چه کار باید بکنن؟ تکلیف این بچه رو بالاخره برای احرام و اعمال حج آیا باید محرم بکنن نکنن؟ اعمال حج را به هر حال چگونه نسبت به او انجام بدن؟ میگه انما انا صبیا مولودا. بعد این توضیحات رو میده که ما آمدیم برای حج و مسجد شجره، حالا فکیف نصنع به، چیکار کنیم با این بچه؟ حضرت اینجا به این راوی میگوید، میفرماید برو به مادر بچه، مر امه حلقا حمیده، به مادرش بگو بره پیش حمیده، ف تسألها یا تسألها از او سوال کنه، کیفت تسنع به سبیانها، به مادر اون بچه بگو بره پیش حمیده، حمیده همسر امام صادق علیه السلام بوده، بره پیش حمیده از حمیده سوال بکند که بچه را در این سفر، در سفر حج چه کار باید بکنن. فعتتها فسألتها، خب اون رفت و به مادر بچه گفت، مادر بچه آمد پیش حمیده و از حمیده سوال کرد که کیفت هست نه چه کار بکنه، سوال کرد ما چه کار بکنیم، کیفت هست نه او سوال کرد چه کار بکنه. فقالت، حالا حمیده در پاسخ به مادر این بچه گفت، اذا کان یوم التربیه فاحرموا عنه و جردوه و قسلوه کما یجرد المحرم. میگه در روز تربیه از طرف او احرام ببندی، یعنی الان از اینجا نمیخواد محرمش کنی، در روز تربیه از طرف او احرام ببندید. وقت توضیح میده احرام بستن از طرف بچه چگونه است، کیفیتش رو بیان میکنه، میگه لباسهای بچه رو در بیارین، او را غسل احرام بدین و مثل بقیه کسانی که محرم میشن اونا چیکار میکنن، لباساشون رو در میارن، غسل احرام میکنن و یه لباسی رو به عنوان لباس احرام میپوشن. بچه رو هم این کار بکنید، شما این کار رو براش انجام بدید. وقفو به المواقف، در مواقف هم عرفات، مشعر، منا، اونجا او را متوقف کنید که این وقوف هم برای این بچه تحقق پیدا کنه. فاذا کان یوم النحر فرمو عنه وحلقو رأسه، در روز عید قربان هم چه شد، از طرف او رمی جمره عقبه را انجام بدید، چون روز عید قربان جمره عقبه باید رمی بشه و بعد از رمی سر او را بتراشید. ثم زورو به البیت و مری الجاریه ان تطوف به البیت و مری الجاریه ان تطوف بهی بین الصفا و المروه، بعد به کنیزتون دستور بدید که این بچه را به دور خانه خدا طواف بده و بعد بین صفا و مروه هم او را طواف بده، یعنی سعی بین صفا و مروه را هم اون کنیز انجام بده، یعنی بچه را بغل کنه طواف بده و بعد بغل کنه بین صفا و مروه، سعی بچه را هم انجام بده. خب عنایت بفرمایید، ما حالا با اصل این حکم و این که آیا این وظیفه ای که برای بچه بیان شده کاری نداریم، که این آیا درسته یا نه، روایات غیر از این هست، معارض با این یا به اصطلاح مختلف با این، ما اون چه که الان اینجا محل بحث و شاهد ماست و این مستدل یا مستشهد داره به اون استناد میکنه، اینه که وقتی کسی و یک راوی یا یک شخصی رفت پیش امام صادق سوالی از او کرد، امام صادق علیه السلام او را ارجاع دادن به حمیده. خب این ارجاع به حمیده برای چی بود؟ آیا این ارجاع برای اخذ حکم بود یا اخذ حدیث؟ ظاهرش این است که این ارجاع برای اخذ حکم بوده، چون آمده سائل سوال کرده ما چه بکنیم، سوال رو نگاه کنید، در مقام پاسخ به این سوال حضرت ارجاع دادن به حمیده، ظاهر این است که این ارجاع برای اخذ حکمه، چون اگر گفته شود که این ارجاع برای اخذ حدیثه، اینجا دیگه این روایت دلیل نبود، چون فوقش این است که حمیده به عنوان یک راوی داره روایت رو نقل میکنه، ما در راوی هم شرط رجولیت نداریم. خب و اصلا محل بحث ما راوی نیست، حتی ما سابقا گفتیم قیاس مجتهد و مرجع تقلید با راوی قیاس معل فارقه، خلافا لبعض اهل الفقه که این قیاس را انجام دادن، دقیقا مرجع تقلید رو با راوی مقایسه کردن، گفتن همون کاری که راوی میکنه مرجع تقلید هم میکنه، راوی اخبار میکند مرجع تقلید هم اخبار میکنه، راوی اخبار از قول معصوم میکنه مرجع تقلید اخبار از حکم خدا میکنه، ولی ما این رو نپذیرفتیم، گفتیم قیاس مرجع تقلید به راوی قیاس محل فارغه. علی ای حال این ارجاع در اینجا برای اخذ حکم، نه برای اخذ حدیث و روایت. خب اخذ حکم به این صورته که این شخص بره سوال کنه، حمیده هم استنباط و اجتهاد خودش رو بیان بکنه. حالا استنباط و اجتهاد درسته در اون زمان مبتنی بر مقدمات کثیره نبوده، اما بالاخره اصلش قبلا وجود داشته، ما هم سابقا به این مسئله اشاره کردیم. خب این رفته پیش امام علیه السلام، امام هم فرستاده پیش حمیده، حمیده هم حکم رو برای او بیان کرده. خب اگر زن نمیتوانست در مقام افتاء قرار بگیره، اگه زن نمیتونست فتوا بده و حکمی را بیان بکنه، به چه مناسبت حضرت ارجاع دادن به همسرشون؟ خود این ارجاع به حمیده اونم برای اخذ حکم دلیل و یا تأیید این مسئله است که پس زن میتونه فتوا بده، میشه به فتوای زن عمل کرد، میشه بر طبق نظر زن عمل کرد. خب این روایت و تقریب استدلال به روایت، خیلی ها این روایت رو هم پذیرفتن و دلالتش رو قبول کردن، اما ما حالا ببینیم آیا واقعا استدلال به این روایت تام میانه. خوب دقت کنید، به نظر ما برای این که این روایت بتواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار بگیره، باید مشخص بشه که حمیده در مقام پاسخ به سؤال اجتهاد و استنباط خودش رو بیان کرده. یعنی اگر ما این جهت برامون احراز بشه که ارجاع حضرت به حمیده برای این بوده که او فتوای خودش رو بیان بکنه و حضرت میدانسته او فتوای خودش رو بیان میکنه، معذالک ارجاع داده، این نشون میده که پس فتوا و نظر او حجت بوده. این در صورتی قابل قبوله که ما احراز بکنیم ارجاع حضرت برای این جهت بوده. نه اینکه صرفا نقل حکم کرده باشه. به عبارت دیگه مستدل در مورد ارجاع امام صادق به این زن دو احتمال داده. احتمال اول اینکه برای اخذ حکم باشد، احتمال دوم اینکه برای اخذ حدیث باشه و حمل کرده ارجاع به حمیده را بر اخذ حکم نه اخذ حدیث، چون ارجاع به حمیده یا به هر شخصی برای اخذ حدیث اینه که بره پیش او، او هم بگوید قال صادق علیه السلام کذا، قال الباقر علیه السلام کذا. حداقل تو این روایت این نیست، راوی نیمده بگه ما رفتیم پیش امام صادق، امام صادق ارجاع داد به همسرشون، همسر ما و مادر بچه ها رفت پیش همسر امام صادق، اونم گفت قال صادق علیه السلام کذا. اگر اینجور بیان میشد معلوم میشد او نقل حدیث کرده، حمیده نقل حدیث کرده، ولی مجموع روایت رو که انسان ملاحظه میکنه این ارجاع برای اخذ حدیث از حمیده نبوده، این ارجاع برای این بوده که او حکم را بگه. این دو احتمالی که مستدل گفته. خب حالا عرض ما اینه، ما اینجا یه احتمال سومی هم میتونیم داشته باشیم. ببینید احتمال سوم چیه؟ این که ما بگوییم ارجاع به حمیده برای اخذ حکم به این معنا که او فقط نقل حکم شرعی بکنه، چون اخذ حکم به دو معناست. یه وقت اخذ حکم را به این معنا میگیریم که اخذ کنند فتوا و نظر و استنباط و اجتهاد او را، اینم یصدق علیه انه اخذ الحکم. یه وقت ممکنه بگیم کسی که حکم و فتوای دیگری را هم نقل می کند اون کسی که این فتوا و حکم را از اون می گیرد بگیم اخذ الحکم. اینجا می شه گفت. مثال بزنم برای این که فرق این دو تا روشن بشه. مثل حالا یه وقتی کسی رساله بلده، رساله تو مشتشه، همه احکام بلده، مثل اینا که میشینن جواب مسئله رو میدن تو این دفاتر پای تلفن و مراجعات اینجوری دادن، اینا به خاطر به اصطلاح اونس زیاد با اینها احکام رو بلدن. خب میاد سوال میکنه، اونم نقل میکنه یک فتوایی را، نقل فتوا، اینم صدق اخذ حکم برش میشه. یه وقت نه، میره پیش این مجتهدی، اون مجتهد فتوا رو، فتوای خودش رو برای اون میگه. اینجا هم صدق علیه انه اخذ الحکم. پس ببینید این که مستدل اومده میگه اینجا ارجاع به حمیده، یا برای اخذ حکم یا برای اخذ حدیث، و چون اخذ حدیث نیست و اخذ حکمه، خب اخذ حکمم فقط مصداقش بیان فتوا و اخذ فتواست. پس معلوم میشه حضرت ارجاع دادن به حمیده و اجازه دادن از استنباط او و اجتهاد او و فتوای او پیروی بشه و تبعیت بشه. ما یه احتمال سومی داریم، میگیم بله حضرت ارجاع دادن به حمیده، احتمال ها، نمیگیم لزوما اینه، حضرت ارجاع دادن به حمیده، اما نه برای نقل حدیث و نه برای اینکه او فتوا بده و اینها فتوای او را اخذ کنند، بلکه ارجاع داده به حمیده برای اینکه اون مسائل رو میدانسته، اینقدر مراجعات داشته، مثل کسی که رساله رو برده، اونم از به اصطلاح احکام شرعیه مطلع بوده، ارجاع دادن که او مسائل رو برای اونها بیان بکنه. این لزومن به این معنا نیست که این ارجاع برای اخذ فتوا باشه. چیا؟ که چرا ارجاع دادن حضرت؟ خب حالا عرض میکنم من، خب ممکن شما اینجا این سوال به ذهنتون بیاد، خب اصلا چرا این آقا که آمد پیش امام صادق و سوال کرد ما با این بچه چه کار کنیم، خب امام صادق خودشون جواب ندادن، خب همونجا جواب میدادن تمام میشد. اینقدر نبود که این جواب دادن عرض به حضور شما حالا محتاج یه مقدمات و مسائل و سر متوقف برای اموری باشه، خود حضرت جواب میدادن مسئله رو تمام میکردن، چرا ارجاع دادن به همسرشون؟ این به نظر میرسه جهتی داشته. ما حالا این که میگیم نمیگیم یقینا اینجوریست، اینا چیزیست که به حسب ظاهر حال آدم میتونه بگه و امر غیر متعارفی نیست، امر بعیدی هم نیست. شاید وجه ارجاع این بوده که بالاخره این مسئله در واقع از ابتلاعات مادر بچه است، یعنی اونی که با این موضوع درگیره و بالاخره باید به این مسئله عمل بکنه، مادر بچه، بچه‌ای که تازه متولد شده رو کی تر خوش میکنه؟ مادرش. پدر بچه خب توصیه هایی که حالا میخواد بشه راجع به این موضوع خیلی شاید بهش توجه نکنه، مثل این که بعضی از توصیه ها رو حالا در رابطه با جسم بچه و سلامتی بچه به مادر بچه میکنن، چون اوست که مراقبت دائمی از بچه داره. شاید وجه ارجاع حضرت به حمیده این بوده که این مشکل در واقع و این مسئله در درجه اول مربوط به مادر بچه بوده، او میخواسته وظیفش رو بدانه و عمل کنه، هر کاری رو که باید در رابطه با بچه انجام میشده. خب لذا او باید به خوبی راجع به این موضوع توجیه می شد. خب زن هم بوده، بچه هم بوده، کیفیت تعامل و عمل نسبت به این بچه را در طول ایام هست، حضرت این رو ارجاع دادن به همسرشون، فرمودن بگید مادرش بره اون بهش میگه چه کار کنه. خیلی متعارف هم هست، او راحت‌تر بره، راحت‌تر در حضور یک زن او هم احکام و وظایفی که در طول این مدت به عهده اوست براش تبیین بکنه. این همچین خیلی امر غیر متعارفی به نظر نمیرسه. لذا اون چه که به نظر میرسه حد اقلش اینه. با این احتمال سومی که ما عرض کردیم دیگه نمیتونیم بگیم این دلیل یا مؤید بر این است که زن میتواند مرجع تقلید باشه. ببینید ما هم همطور که به ادله اعتبار رجولیت و شرطیت رجولیت خدشه کردیم، از این ور این دلیل را هم که به عنوان تأیید ذکر شده یا به عنوان دلیل ذکر شده که نفس این ارجاع یدل علی جواز تقلید من النساء، این روایت چنین چیزی ازش فهمیده نمیشه.
این ارجاع در مورد زن
اینو ما قبلا گفتیم از راه عدم القول بالفصل حل کردیم، معنا نداره. ما این اصلا چنین چیزی نداریم. یا همه بین دو گروه هن، همه فقها، یا یجوز و تقلید مطلقا یا لا یجوز و تقلید مطلقا. کسی تفصیل در این مسئله نداده.
یه مسئله ما دیگه اشتباه رو
نه 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 نقل حدیث اجتهاد نبوده. درسته، درسته که اجتهاد در اون زمان مثل امروز متوقفه بر یک مقدمات کثیره و تحصیل علوم و نمیدونم علوم مختلف و اینها نبوده، ولی اصلش وجود داشته. خیلی بسیطه دلیل بر این که نقل حدیث غیر از افتاء اینه که حضرات ائمه معصومین علیهم السلام فقط به بعضی از اصحابشون دستور افتاء دادن، به فقهای اصحابشون دستور افتاء دادن. راجع به نقل حدیث اینجور نبوده، خیلی حدیث رو نقل کردن، همینقدر که ثقه بودن خب میتونستن نقل حدیث کنن. اما دستور به افتا به عده مخصوصی از اصحاب بوده و اونم فقهای اصحاب بودن. بله خیلی وقتا اگر سوال میکردن شما ممکنه شاهد بیارید به کتابهای فقهی مثلا شیخ صدوق و بعضا شیخ طوسی که اصلا اون موقع نقل فتوا در قالب نقل حدیث بوده، یعنی فقیهی که میخواسته فتوای خودشون نقل بکنه نمیگفته من این را میگویم، اون روایتی که مورد قبول و مطابق با فتوای اوده نقل میکنه. بله این یه روش بود، اما این ازش انحصار به دست نمیاد. یعنی اینجور نیست که بگیم نقل فتوا منحصر در نقل حدیث بوده، نه، اون موقع مستندات رو میگفتن، فقط مستند رو میگفتن. دلیلش اینه که در مقام نقل فتوا روایاتی که قبول نداشت، مورد اعتمادش نبود یا متعارض با این بود، به نوعی مثلا کنار گذاشته شده بود، اونا رو بیان نمیکردن. اون روایاتی مطابق با فتواش بود نقل میکرد. به خود این یعنی چی؟ این یه استنباط و اجتهاد از روایات و ادله که بالاخره این روایت رو مثلا ترجیح داده یا این روایت رو ازش این استفاده رو کرده. بذارید من این جمع‌بندی رو بکنم، بگید شما آخرین باز دوباره نگید استعدادهای ما رو نمیذارم شکوفا بشه.
نه
که یه شخصی بوده حمیده بلا خود امام نه، میگم شما فرض کن شما الان تو خونه پسری داری دختری داری، پنج بار پای تلفن شنیده شما مثلا یه حکم شرعی رو بیان کردی، یا به هر حال خودت هم اهل علم بوده. خب حالا اگر در حال بیان از شما سوال بکنم بگی بره اون میدونه، اون برای شما بیان میکنه، یعنی اون مجتهد و مفتیه. حالا ببینید، شما ما این رو عنوان احتمال گفتیم، من میخوام بگم خیلی این جای تأثیری در نتیجه نهایی بحث ما نداره. اصلا سلمنا که ارجاع به حمیده برای این بوده است که اخذ حکم بکنه، یعنی حمیده فتوا و استنباط خودش را بگوید. فوقش اینه، این یک دلیل یا یک مؤید برای عرض به حضور شما عدم اعتبار رجولیت هست. ما به نظرمون اینجور نیست، اما در نتیجه نهایی بحث ما حداقل اونی که من میخوام عرض بکنم فرق نمی کنه. ما یه جمع‌بندی بکنیم از بحث اعتبار رجولیت در مرجع تقلید، که بالاخره این همه بحث کردیم چند جلسه، آیا مرجع تقلید باید مرد باشه یا نه زنم میتونه مرجع تقلید باشه؟ اطلاقات ادله لفظیه و سیره عقلائیه در مقابلشون مقید و رادعی وجود ندارد. هیچ کدام از ادله هم نتوانست اعتبار رجولیت رو اثبات بکنه. پس از نظر دلیل ما دلیلی بر اعتبار رجولیت نداریم. تا اینجا ما میتونیم بگیم زن میتونه مرجع تقلید بشه، فتوا بده، مقلدینم به فتاوای او عمل بکنن. حالا این روایت اخیر رو هم که اگر بپذیریم به عنوان یک دلیل میتونیم قرار بدیم، یا به عنوان یک مؤید عرض به حضور شما، خب مسئله محکمتر میشه. اگر هم درش خدشه بشه، باز در اصل مطلب و مدعا که ما دلیلی بر اعتبار رجولیت نداریم تأثیری نداره. البته از یه جهت تأثیر داره که حالا عرض میکنم. یعنی ما از جهت استدلالی باید بگیم در مرجع تقلید رجولیت شرط نیست. این نتیجه استدلالی بحث ماست. اما از اونجایی که شهرت قویه‌ای بر اعتبار رجولیت در مرجع تقلید وجود داره و حتی بعضی ادعای اجماع کرده اند مبنی بر عدم جواز تقلید از زن، و همچنین با ملاحظه اشباه و نظائر، حالا تعبیر به اشباه و نظائر هم خیلی با مسامحه ما داریم عرض میکنیم در مسئله قضاوت و امام جواعت، با این که ما گفتیم قیاس مفتی و مرجع تقلید با قاضی به یه معنا قیاس مع الفارقه، در یه جهاتی هم با امام جماعت فرق دارن، اما با ملاحظه اون شهرت قویه ما نسبت به این شرط احتیاط میکنیم. یعنی میگوییم احتیاط در این است که از زن تقلید نشود، احتیاط این است که مرجع تقلید باید مرد باشه. هذا تمام الکلام فی البحث عن اعتبار الرجولیه فی المفتی. میبینید بحث استدلالی هم از زن و مرد میتوانن مرجع تقلید بشن، اما وقتی میخواد دادم بالاخره فتوا بده باید احتیاط کنه دیگه، ملاحظه میکنه دیگه. بله، اونی که من عرض کردم تأثیر داره. اگر کسی این روایت رو استدلالش رو بپذیره، خب یه مقداری به اصطلاح جرأتش بر فتوا قوی تر میشه. یعنی دیگه لازم نیست مثل بنده احتیاط بکنه اینجا. اگه کسی این روایت رو خیلی رسا بدونه، کافی بدونه، دلالتش را، سندش را قبول بکنه، میتونه به استناد این دلیل بالاخره یه مقداری جسورتر بشه و فتوا بده. گرچه خود اطلاقات ادله و سیره و عقلاییه کافیه برای فتوا، اینم میتونه محکمترش کنه، اما به هر حال ما به نظرم میرسه احتیاط داریم که از زن تقلید نشه، صرف احتیاطه و الا دلیلی برش نداریم. الحمدلله.